بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در روایت اینطور آمده که جاء الرجل الى الصادق علیه السلام، مردی خدمت امام صادق علیه السلام رسید و عرض کرد که یا ابن رسول الله اخبرنی عن مکارم الاخلاق، من از بزرگواری های اخلاقی خبر بده، آشنا بکن، مکارم اخلاق، کرامت های اخلاقی، اینا چیا هستند؟ البته خب معلومه که اینا نمونه هایی از مکارم اخلاق هست. در جواب حضرت چهار چیز رو به عنوان مکارم اخلاق و مکرمت های اخلاقی یاد کردم. یکیش العف عمن ظلمک، یعنی که کسی که به تو ستم کرده تو عفش کنی، خیلی بزرگواری میخواد، خیلی یعنی نفس شریفی داره که این کار رو انجام میده، نفس فرومایه و پست نیست، نفس بزرگوار و شریفه. کسی که به انسان ستم کرده، انسان در مقابل او خوبی انجام بده. تو بعضی از روایات دیگه داره که از صفح عن الناس، صفح بالاتر از عفه، اون آیه شریفی داره وعفو وصفهو، عف به معنی این استش که ازش بگذره، ولی یه چیزایی تو دلش باقی مونده. ولی صرف یعنی این که اون چیزایی که تو دل هستش هم به طور کل پاک بشه، این اصلا فراموش بکنه که این شخص بهش ظلم کرده. خیلی این طبع خوبیه. اصلا بعضیا به یاد ندارن که دیگران درباره اونها چه ستم هست، خیلی به خودشون اصلا نمیگیرن. فرسونی که بد اخلاقی میبینن، حرف ناپسند میبینن، زورگویی هایی میبینن، توجه کردی؟ در جایی روی که موتن عفو و اینها باشه، اصلا میبینید همین فردا به طور کل از یاد برده، خیلی نفس شریف و بزرگواری داره، برخلاف برخی از نفس ها که کوچکترین چیزها را برای مدت های مدید که از چندین سال در ذهن داره، مثلا این حرف رو به من زد، این کار رو راجع به من انجام داد، راجعه کردید و در ارتباط با او حساب باز میکنه، این خیلی بده. در خصوص زندگی در واقع خانوادگی، یکی از اصول اساسی باید مسئله عفو و گذشت باشه و این طبیعی، این آدم نباید فکر کنه آقا مثلا با دیگران چجور برخورد بکنه. در خانه انسان با این شخصی که زندگی میکنه شبان روز برخورد داره، توجه کردید؟ این طبیعت کار این استش که در واقع مسائل این وسط پیش بیاد. اینجا حتما باید اصل عف و بلکه صف جریان داشته باشه. ما اون در واقع خدماتی که طرف مقابل به انسان انجام میده، که اصلا همین در یک خانواده بودن انواع خدمات توش وجود داره، به حسب اونها همیشه باید اون خوبی ها مد نظر باشه، اونها رو باید انسان تقویت بکنه. حتما باید یکی از اصول اساسی همین عفو و صف باشه در همه جا، خصوصا در مسئله خانواده و اینا. این یکی. نکته دومی که حضرت میفرماد و صلت من قطعک، اینجا هم نمیفرماد بحث صله رحم نیستا، مطلقه، یعنی ارتباطی بوده به طرف ارتباط رو قطع کرده، خب انسان این ارتباط رو برقرار بکنه، البته اگر رحم باشه مسئله جدیتر و شدیدتر خواهد بود. تو روایات اینها حتما این بحث رو عزیزان پیگیری کردن یا پیگیری بکنن، این مسئله ادامه ارتباط اعضای خانواده، این خانواده بزرگ همون رحم خیلی اساسیه. یعنی قطع رحم یک گناه بسیار عظیم و بزرگیشون، روایات رو ببینید هولانگیزه، تقریبا توجه کردید هولانگیزه. و این مهمه ها، یعنی اگر تحلیل های فراوانی که در اینجا وجود داره انسان متوجه باشه، به شگفتی دین پی میبره که این دین چه وجوهی رو در نظر گرفته. واقعا عجیبه، به لحاظ پیوندهای فردی، اجتماعی، خانوادگی این مسئله خیلی اهمیت داره، به لحاظ روحی، روانی، مباحث حتی دنیایی، توجه کردید، مباحث اقتصادی، چیزهای دیگر، تعاون در مباحث همین عادی، این مسئله جدیه. یک شخص بریده از خانواده، این به شدت در واقع دچار آسیبه، از همه منظر دچار آسیبه، شخص بریده از خانواده. حتی انسان اگر به لحاظ مادی هم بی نیاز از ارحام هست، فقط مسئله نیاز مادی نیست، احساس انواع پشتیبانی ها انسان رو سربلند نگه می داره. یعنی یک دلگرمی مخفی چند لایه‌ای اینجا وجود داره. خیلی انسان باید مراقب باشه. بحث صله رحم خیلی مهمه، این که در روایت فرمودن موجب طول عمر انسان میشه و چه نکته های فراوانی در این، و من از نظر یاد ندارم، در ذهنم نیست، که ای فکر میکنم یکی از آثارش آبادانی دنیا مطرح شده، آثاری که صله رحم داره تو روایات ما. این خیلی مهمه و باید به این مسئله توجه کرد. حالا بحث این صله رحم، حتی انواع ارتباط های دیگری که برقرار بود، یه وقتی ارتباط ها به نوع طبیعی مثلا از بین میره، اونا نه، مثلا یک مقطعی حالا تو دبستان از بعد میره مثلا دبیرستان، خب اینا طبیعیه، ولی ارتباط هایی که علل قاعده باید ادامه داشته باشه و بریده میشه، اینها بده. اگر اشتباه نکنم، یعنی چون که سابق تو ذهن منه، مثلا فرمودن دوستی های 20 ساله مثل رحمه، توجه کردید، دوستی های 20 ساله مثل رحمه. حالا دوستی های کمتر هم همینجور، ولی دیگه وقتی که عمیق میشه، طولانی مدت میشه، این به راحتی نمیشه شکست. شکستن چنین ارتباط هایی در واقع مشکلات و بحران هایی برای افراد پیش میاره، اینا شکست های اجتماعی، خانوادگی و فردی به وجود میاره. مسئله صله رحم یا صله اون کسانی رو که انسان باش ارتباط داشت، مسئله فوق العاده مهمه. ولی حالا انواع ارتباط ها الان مطرح شده، خب این ارتباط ها باشه، این در واقع پیوستگی باید باشه. یکی از ویژگی های زندگی ماشینی مدرن گسیختگی افراد از یکدیگر هست. یکی از ویژگی های مهم زندگی های دینی، مذهبی، سنتی در واقع گرایش افراد به یکدیگر هست. این چیزی مهمی است، توجه کردید، این چیزی بسیار اساسی و مهمه، کاملا قابل بررسی از ابعاد متعدد هست. بله بله، اون حتی اونجا فرمودن که اگر مثلا ارتباط برقرار کردن موجب مشکلات و مفاسدی میشه، با رعایت برخی از نکته ها شما صله داشته باشید، یعنی قطع نکنید، حتی در اون موارد هم قطع نشه، ولی خب تدابیر انسان میاندیشه که دچار آسیب نشه. این مهم است. البته من بارها مثلا عرض میکنم تو مسائل خانواده و میبینید که مثلا فرض کنید که بزرگان یه خانواده وقتی از دنیا میرن، پدر مادر اینا که از دنیا میرن، معمولا خانواده میخواد از همدیگه به خاطر برخی از مسائل انفکاک پیدا بکنه. این یک آسیبه، یعنی گاهی از اوقات یک توهماتی در ذهن انسان هستش و عرض ما این هستش که قیمت داشتن اعضای خانواده بسی بالاتر است از برخی از این مثلا سرمایه های مادی که انسان به دست میاره، توجه کردید؟ یعنی این که انسان برادرها، خواهر، فامیل، اینا همش اون پیوند خانوادگی باشه و برقرار باشه، ممکنه انسان باید از برخی از حقوقش بگذره، ارزش داره. آسیبی که انسان از بریدن این، چون ما اینا رو سرمایه نمیدونیم، فکر می‌کنیم اینا ثروته. ما مثلا به انگیزه به دست آوردن فرض کنید یه مقدار سرمایه مادی که مثلا فکر می‌کنیم حتما باید اینجوری بشه، توجه کردید، یه سرمایه عظیم‌تری رو از دست میدیم. این سرمایه عظیم‌تر باید پاسداری بشه. بله، یه ضوابط در داره، تدابیر انسان باید بیاندیشه، عقلانیت هایی باید به خرج بده، درسته، ولی این رو هم باید حساب بکنه انسان تو این مسائل، این بحث، این سرمایه حمایت های خانوادگی خونی که خصوصا تو بحث رحم خیلی مهمه، توجه کردید؟ این سرمایه کاملا باید مورد توجه قرار بگیره. حالا اینجا که البته مطلق میفهمون و صلت من قطعک که توضیحش رو عرض کرد. سومین چیز، اینا جزء بزرگواری های اخلاقیه، این صله رحم جزء بزرگواری های اخلاقیه، از اون طبع بلندم همین رو اقتضا میکنه. و اعطاء من حرمک، یعنی کسی که تو را از یک خیری باز داشت تو این گونه عمل نکنی، تو اعطاء داشته باشی. توجه کردید؟ خب انسان میدونه که یکی از بزرگترین مشکلاتی که ماها معمولا تو زندگی خودمون داریم، زندگی خانوادگی و اجتماعی خودمون داریم، این هستش که مسئله توقعها هست. این توقعها خیلی انسان رو دچار سختی و مشکلات، این هم انسان رنج میبره، چون واقعا عجیبه. یعنی یه چیزایی وجود داره که با این که انسان مثلا فرض کنید که به این نکته میرسه، اینا رنج است، ولی باز همین به ظاهر میچسبه. توجه کردید؟ باز همین به این ظاهر میچسبه. مثلا عدم توجه به این که دیگران درباره من چه کردن، چقدر این فایده داره، و توجه به این که من درباره دیگران دارم چی کار میکنم، چقدر این فایده داره. ولی معمولا ما برعکس عمل میکنیم، یعنی کاری که خودمون در مقابل دیگران میکنیم اینا رو فراموش میکنیم، اصلا توجه نمیکنیم وظایفی که داریم. اگر کسی بتواند توقعش رو از دیگران به نزدیک صفر یا صفر برسونه و مسئولیت و احساس مسئولیت خودش رو درباره دیگران خیلی شدید کنه، این یکی از صفات اولیای الهیه. این یک نفس بسیار شریف داره و چقدر این برای خودش و دیگران پرفایده است. توجه کرد؟ چقدر این میتونه برای خودش و دیگران پرفایده باشه. کوچکترین خدمت دیگران رو میبینه و بزرگ میبینه، بزرگترین بدیهای دیگران رو اصلا کوچیک میبینه یا اصلا نمیبینه. در مقابل خودش اگر بدی در حق دیگران بکنه این خیلی بزرگ میبینه، خوبی هایی اگر انجام بده اصلا اینا رو نمیبینه. اصلا توجه من کاری نکردم که، توجه کردی؟ این نشانه در واقع اون نفوس کریمه است. اینها کرامت های اخلاقی، مکارم اخلاقی دارن، اینها بزرگواری های اخلاقی دارن. و اعطاء من حرمک، و چقدر زیباه، یعنی کسی در حق تو بدی کرده، میبایست اینجا یه توقعی واقعی. این معنیش این نیستش که واقعیت نتوقع، واقعیت شما نباید توقع داشته، یعنی جاش هستش که به شما یه خدمتی بکنه، نکرده. شما در این حال با یک فرض کنید که جان خیلی لطیف و لبخندی بر لب، وقتی در مقام پاسخگوییش برمیایید، نه به این انگیزه که دماغش رو به خاک بمالید، این نه، تجه کردید، یا حالیش کنم که مثلا من اینا، نه، کاملا با یک نفس سلیم توجه و با قلب سلیم انسان با دلسوزی تمام و محبت بهش خدمت بکنه. یک چیز شگرفی اینجا اتفاق میفته. برخی از این کارهایی رو که اهل بیت معصومین علیهم السلام داره، باور کن انسان باید ساعت‌ها راجع بهش فکر کنه. این ظاهرش آدم میگه خب مطلب تمام دیگه، نه، آدم بشینه راجع به این برخورد فکر کنه. مثلا اون برخوردی که امام حسن مجتبی داشت، ما سری میگیم رد میشیم، نه نه، بشینیم مثلا نیم ساعت راجبش فکر کنیم، در حالی که این عظمت اخلاقی رو دریابیم، بفهمیم این عظمت اخلاقی چیه، این عظمتی که در واقع این بزرگواری اخلاقی داره. و انسانهای بزرگ همینجا نشون داده میشن، اینا بزرگیهای نفس رو میرسونه. و اعطاء، این نفس کوچیک نیست، و اعطاء من حرمک، این در واقع یکی از اون مکارم اخلاقی. و چهارمین چیزی که حضرت میفرمان و قول الحق ولو علی نفسک، این که انسان حق بگوید ولو به ضررش باشد. این هم خیلی مهمه، عرض کردم به لحاظ جهات متعدد باید در نظر بگیره، هم به لحاظ مباحث. میبینید که واقعا مثلا آدم تعجب میکنه، آدمای که با قلب سلیم هستن بعضی از حرفا میزنن، آدم میگه چرا گفتی، توجه کردی؟ اون نمیگفتی تمامش میرفت دیگه. یه چیزی، یعنی آدم مثلا در بدعم تعجب، ولی نه، یه چیزی گفته به ضررش هم تمام شده ولی گفته، توجه کردید؟ و این چیز قشنگیه و زیباست و خداوند به نظام اصلی بگونه است که در نهایت به نفع او تمام میشه، به نفع او تمام میشه. من خیلی از اوقات دیدم مثلا بر فرض مثال میبینید که نیازی نبود این نکته رو بگه ولی میگه، این فواید زیاده، هم خودشو میشکنه در اونجا، توجه کردید، و مباحث سلوکی و اخلاقی پشت سرش وجود داره، و هم چیز مثلا طرف مقابل را نرم میکنه نسبت به خودش، جذب میکنه طرف نسبت به مقابل خودش، نشون میده این شخص شخص با انصافیه. تو مسائل اجتماعی هم انسان باید همینجوری باشد، تو مسائل یکی از یعنی بدیهای در واقع، حالا تو بحث‌های اجتماعی سیاسی بدیهای مثلا فرض کنید که طیف‌گرایی همینه که انسان انصاف خودش رو از دست میده، حق‌گویی خودش رو از دست میده. به چه بهانه؟ به بهانه اینکه اینا رو ما خیلی از اوقات مشاهده میکنیم، مثلا اون تحلیل هایی که وجود داره، توجه که اون پشت سر، بله اون پشت سر هست، ولی اون پشت سر به ما اجازه نمیده که در روی کار هر کار انجام بدیم، دروغ بگیم، فرض کنیم که جایی که حق هستش حق رو باطل کنیم، باطل رو حق کنیم، به انگیزه ای که چی، مثلا فرض کنیم که بعضی از مسائل پشت صحنه وجود داره، این کاملا نادرست هستش، توجه کردید، یعنی اصلا دینی نیست، اصلا اخلاقی نیست، اصلا انسانی نیست. و یه چیز عجیبی که ما با توجه باشیم، تو راه حق زمان بره، توجه کردید، ولی وقتی حاصل میشه چیز عالی حاصل میشه ها. نمیدونم روی این تو مقوله های متعدد روش فکر بکنید، حتی توی مثلا بحث های جسمی طبی راه های درست زمان بره ولی چیز اساسی هست. یه راهی وجود داره زود مثلا حلش میکنه ولی عواقب داره، مثلا انسان یه جای دروغ بگه زود حلش میکنه ولی عواقب داره، اگر راست بگه طولانی مدت میشه. این یعنی سیاست الهی و انسانی تو مثلا اجتماعی سیاست اینجوریه، با حوصله، طولانی مدت، با رعایت شؤون تقوا، توجه کردید، با رعایت شؤون تقوا. گاهی اوقات انسان تو این مسائل سیاسی مشاهده میکنه، از من دیدم از هر جناهای مختلف، هر دو جناه نگیم، جناهای مختلف دوستان رفقا اینا هستن، مثلا میبینید که زبان باز میکنه با تندی، با فحاشی، با الفاظ رکیک، توجه کردید، با الفاظ رکیک. مثلا من دیدم مثلا فرض اینوری میگه که مثلا بدم میاد که لفظشو بگم، این الفاظی که به کار میبرن، اینوری به اونوری مثلا الفاظ رکیک به کار میبره، من گفتم میگم شما با او هیچ فرقی نداری، اونم که هم با همون الفاظ تند به کار میبره، فقط بحث این داره که شما این فکر داری، اونم اگه اون فکر میداشتی همین ادبیات، چون داره اون ادبیات اونو میکوبه که چرا اون مثلا فلان فلان شده، چند لفظ همینان داره به کار میبره، توجه کردید، فلان شده، چرا گفتی که اونها مثلا بیدین هستن، توجه کردید، میگه بابا تو مثلا اون هیچ فرقی نداری شما دو با هم، هیچ فرقی شما دو با هم دیگه ندارین، توجه کردید. این در واقع ممکنه که وقتی انسان اندیشه صحیح پیدا کرد برای اینکه این رو به کرسی بنشونه، زمان بیشتری بخواد، ولی وقتی شد یه چیز با دوام صورت میگیره. ما دنبال علاجهای موقتی نباشیم، این علاجهای موقتی زود هم برطرف میشه، عوارض هم نشون داده میشه. طولانی باید به فکر چیزهای طولانی مدت باشیم. اصلا تمام سیاستهای الهی رو اگه در نظر بگیرید، روالش همین ائمه معصومین چجور بودن، واقعا عجیب هستش، توجه کنید نکته هاشون، یه چیز دراز مدتی رو در نظر میگیرن، میدونن که وقتی شد یه چیز عالی خواهد شد. این نحوه لحاظ میکنم، باید هم همین گونه باشه. و قول الحق ولو علا نفسه، که انسان حق بگوید ولو اینکه الان، من این علا نفسه یعنی کوتاه مدت اینجوری است، در دراز مدت به نفعشه، ولو علا نفسه یعنی این معنا. خیلی خوب، اینم روایتی که خواستیم خدمتون عرض بکنیم. بحث ما در همین در واقع فصل چهار رام، بعد از اینکه ما تلخیصی از فرمایشات ابن سینا رو مطرح کردیم، وارد ابحاث شدیم. چند تا بحث در اینجا مطرح شد، یعنی چند تا اشکال مطرح شد و جوابهایی که به این اشکالها داده شد، مباحثی را از نگاه حکمت مشا و از نگاه حکمت روشن کرده. ما تا کنون 5 بحث رو پشت سر گذاشتیم، درسته؟ پنج تا بحث رو پشت سر گذاشتیم، الان میرسیم به بحث ششم، چون ششم و هفتم دیگه پایان این بحث هستش. بحث ششمی که وجود داره بحث خیلی خوبیه، ولی ما الان به مقداری که اینجا طرح شده مطرح میکنیم، باید بالاخره این رو پیگیری کرد. فکر میکنم بالاخره همین اواخر همین فصل یه بهانه‌ای باز میکنیم و یه مقداری این رو بست خواهیم داد. بحث ششمی که اینجا مطرح شده این استش که این باحث و مستشکل میگه که شما گفتید ماده که همون ملاحظه یک ماهیت به شرط الله هستش در خارج تقدم بر مجموع داره. میگه این برای ما واضح نیست، روشن نیست، این معناش چیه؟ مثلا اگر از روی مثال بخوایم بحث رو پیاده بکنیم، در خارج جسمیت و حیوانیت یک چیز هستن، یعنی شما وقتی که با یک حیوان روبرو میشی، خب جسمیت و حیوانیت یک چیزه. یعنی چی که شما میگید جسمیتش اگر به شرط لا ملاحظه بشه تقدم داره در ظرف خارج بر کل؟ توجه کردید؟ در ظرف خارج بر کل تقدم داره یعنی چی؟ البته این بحثی که اینجا مطرح میشه در خصوص مرکبات خارجیه است. انشالله عرض کردم ما راجع به مرکبات خارجی و طبیعی یه جایی بهانه‌ای باز می‌کنیم و این مقدار مسئله رو گسترده‌تر مطرح خواهیم کرد که این مراد چیه. ولی در اصل عباراتی که اینجا در این بحث ششم اومدم جالبه. در جوابی که اینجا مطرح میشه می‌فرمان که اون جسمی که به شرط لا مورد مطالعه قرار میگیره با جسمی که عین حیوانیت است تو همون خارج با هم دیگه فرق میکنن. دقت داشته باشید، اون جسمی رو که به شرط لا لحاظ میشه ماده استش و ما میخوایم بگیم تقدم دارد بر کل، با اون جسمی که عین مثلا حیوان استش با هم دیگه متفاوت استش. چجور تفاوت داره؟ میفرمان حالا توضیحش رو دقیقا یک کلمه ایشون داره میخواد این رو برسونه، ولی حالا توضیح مفصل ترش این هستش. ببینید، شما وقتی یک جسم که در خارج دارید که هنوز حیوان نشده ولی در مسیر انسانیت قرار داره، این رو مورد مطالعه قرار بدید. این شما در بحث‌های مفصل تر که وعده دادیم عرض خواهم کرد، خود این جسم را شما بدون بعد حیوانی در خارج دارید. شما اجسامی دارید که بعد حیوانی نداره، مثل نباتات. اینها همون جسم به شرط لا هستش. حالا اگر در نظر بگیرید جسم به شرط لایی که به لحاظ همون خارج در مسیر شدن به طرف انسان است، مثل چی؟ مثل فرض کنید که جنینی که تشکیل شده در مراحل نباتیش رو شما نگاه بکنید، در اینجا شما جسمی دارید به شرط لای از حیوانیت و این جسم به شرط لای از حیوانیت بر اساس حرکت جوهری یا کون و فسادی در نگاه مشا یا حرکت جوهری در نگاه صدر و متعلین تبدیل میشه به جسمی که عین حیوانه. توجه کردید؟ واقعا اینها دو چیز هستن، دو تا جسم مختلف هستن. توجه کردید؟ اون جایی رو که شما میگید ماده به شرط لا در مرکبات خارجیه غیر از اون جسمی هستش که در این نوع شما مشاهده میکنید، به خاطر این نوع مطالعه هست. شما جسم رو دو جور میتونید مورد توجه قرار بدید، جسم به شرط لا در مرکبات خارجیه و بعد جسمی که عین یک نوع ویژه شده. خب این دو اینا واقعا فرق میکنن. اگر ما میگیم جسم حالا بله حتی به نحو زمانی هم همینجوری هستش، توجه کردید؟ به نحو زمانی به این شکله، یعنی شما جسم به شرط لا قبلا داشتید، منظم شد در بر اساس حرکت جوهری، منظم شد به حقایقی دیگر، تبدیل شد به این نوع. الان شما اون جسمی که در اونجا به نحو به شرط لا ملاحظه میکنید با جسمی که اینجا متحد هستش با این نوع با هم دیگه متفاوته و فرق میکنه. اون چیزی که در این در واقع بحث ششم اومده ما میبینیم، عباراتش رو هم دقت میکنیم که بعدا بتونیم از این عبارات هم استفاده کنیم. عرض کردم یه جایی از همین فصل بهانه میکنیم بحث ماده، صورت، ماده و صورت خارجی، ماده و صورت عقلی، بحث جنس و فصل، نگاه جنس و فصلی چه جور نگاهیه، نگاه ماده و صورت چه جور نگاهیه، اینا رو انشالله یه مقداری بست خواهیم داد. از سادس انما هو الحیوان، یعنی بحث ششم اینه که انما هو الحیوان فی الخارج، این فی الخارج توجه کنید، انما هو الحیوان فی الخارج فهو بعینه الجسم، اون چیزی که در خارج حیوانه، مثلا بقره، غنمه، فرسه، انسانه، انما هو الحیوان فی الخارج عینا همون جسم، فهو بعینه الجسم، فکیف یکون الجسم به شرط الله موجودا فیه مقدما علی، پس جسم به شرط الله یعنی ماده، جسم به شرط الله چجور میشه موجود باشه در خارج، این رو تاکید میکنم، موجودا فیه در خارج مقدما علیه، مقدمه بر اون حیوانی که کله که نوعشه. خب ما تو خارج حیوانیت و جسمیت رو یک چیز میبینیم، چجور شما میگید جسمیتش تقدم دارد در خارج بر کل؟ چون ما گفتیم ماده هم در ذهن تقدم دارد هم در خارج. بحث قبلی چی بود؟ این بود که در ذهن چجوری تقدم دارد، گفتیم چون ماده و جنس در واقع یک چیزه، وقتی جنس بر نو در ذهن تقدم دارد یعنی ماده در ذهن بر نو تقدم دارد، اون بحث قبلی بود. این بحث چی میگه؟ میگه چطور شما میگید ماده در خارج تقدم دارد بر کل؟ اصلا ماده در خارج عین کله، میگه این جسمیت با حیوانیت در خارج عین یک دیگرن، چطور شما میگید که جسمیت تقدم دارد در خارج؟ و جوابو عرض کردم جوانه و ریزیکاریو این بحث داره، که انشالله اگر یه جنبندی خواستیم به بهانی در ادامه فصل داشته باشیم اینا رو عرض خواهم کرد. و جواب این بحث، این عبارت رو همینجوری که عرض میکنم باید معنا بکنیم. برخی از اساتید به گونه دیگری این عبارت رو معنا کردن، ولی از استادهای جوادی خوب معنا کرده به نظرم، یعنی دقیقاً اونچه که در این جملات هستش استخراج شده و گفته شده، چون خیلی این بحثی گفتیم از یه برخی از کلمات باید استفاده کرد. و الجواب ان الجسم الذي هو ماده النفس، منظور از نفس نفس حیوانی. و الجواب ان الجسم الذي هو ماده النفس، جسمی که او ماده نفسه، موجود آخر، یه موجود دیگریه، غیر الجسم المحمول على ما حصل من انضمام النفس الیها عن المجموع، غیر از جسمی هستش که حمل می شود، حمل می شود بر چی؟ بر اون کل، على ما حصل، بر اون چیزی که حاصل می شود، من انضمام النفس الیها، از انضمام نفس به سوی اون ماده، من انضمام النفس الیها یعنی اون به سوی اون ماده. خب عن المجموع، این عن المجموع به کل ما حصل من انضمام النفس الیها میخوره ها، عن المجموع یعنی جسمی که ماده نفس، ماده نفس یعنی چی؟ نفس رو میپذیره. این جمله رو یه بار دیگه دقت کنید، جسمی که ماده نفسه یعنی نفس رو میپذیره، محلی برای پذیرفتن نفس، قوه پذیرفتن نفس حیوانی رو داره، اون جسم موجودی دیگر است، غیر از جسمی که حمل می شود بر مجموع، کدوم مجموع؟ مجموعی که از انضمام نفس به اون ماده حاصل میشه، فهاهنا جسمانه، پس ما دو تا جسم داریم، موجودانه، بحث خارج است، فهاهنا جسمان موجودان، اینا دو تا جسمی هستش که اینا موجودن، احدهما جزء للآخر، که یکی از این دو تا جزء دیگری هستش، کدوم یکی؟ اونی که انضمام حاصل شده. پس ببینید شما جسمی وقتی به شرط لا که نگاه میکنید در خارج وجود داره، هنوز اون زمینه انجام نگرفته، توجه کردید؟ نگاهی که ما به بحث ماده داریم نگاه از اجزا به کله، دقت کنید، یعنی ما اجزایی رو داریم با هم دیگه گره میزنیم برای اینکه کل بسازیم. حالا انشالله در بحث اعراض خواهیم گفت، اونایی که بساط خارجی هستن میگیم ماده و صورت عقلی دارن، یعنی چی؟ یعنی اونایی که بساط خارجی هستن، شما اگه بخواید ببینید از چه اجزایی تشکیل شده و ما به کل میرسیم، این نگاه از ماده به طرف کله، لذا اونجا ماده و صورت عقلیه. ما بعضی از جاها داریم که اصلا در خارج شما اجزای جدا جدا دارید که اینا در یک فرایند هستی شناختی با هم دیگه ترکیب میشن، یک شی رو میسازن که به ترکیبشون اتحادیه. حالا مشا مثلا در بحث نفس اینا یک نگاه داره، صدرا یک نگاه داره، بر سرگرد جاری اونا میگن نه بدن یه جایه، نفس یه جایه و بعد ترکیب میشه. دقت کنید این جمله رو، نگاه بحث ماده و صورت نگاه از اجزا به کله، ایشون بازم عرض خواهم کرد بعدن، نگاه جنس و فصلی نگاه تجزیه کله، این فرق میکنه با هم دیگه،
یعنی شما یه کل دارید، میخواد ببینید از چه اجزایی تشکیل شده. این نگاه جنس و فصلیه، از دلش جنس و فصل در میاد. ولی یه وقتی نه، شما میخواید از اجزا برید به طرف کل، میخواد ببینید که این چه اجزایی هستن که با هم جمع بشن این کل رو میسازن. این میشه نگاه ماده و صورت. حالا این نگاه ماده و صورت یه وقتی صرفا مطالعه ذهن، این میشه ماده و صورت عقلی. حالا دیگه عرض کردیم دیگه، اینجا ممکنه بازم بعد تفصیل بدیم. اگر فقط تو ذهن باشه، مثلا بگیم این جزء و این جزء کنار هم بیاد منظم بشه، این کل رو میسازه، این میشه ماده و صورت عقلی. توجه کنید، یه وقتی نه، این جزء اون جزء تو خارجه، یعنی تو خارج واقعا ما این جزء اون جزء داریم، و بعد در یک فرایند از تکوینی و از شناختی اینا با هم دیگه ترکیب میشن، این کل رو میسازن. همینجا که دقت کنید، بحث مرکب خارجی و ذهنی اینا قشنگ در میاد. باز عرض کردم توضیح میدم این رو. بله، یعنی شما وقتی که از جزء میرید به طرف کل سازی، این نگاه مادی سوریه. ولی شما اگر از کل میرید به تجزیهش، یعنی یک چیزی رو برخورد کردید میخواید تجزیهش کنید، این نگاه جنس و فصلیه که همون تو حد به درد میخوره. تو حد، تو تعریف که بحث جنس و فصل رو مطرح میکنن، بخاطر اینکه شما یک واحد رو میخواید تجزیه کنید، بحث جنس و فصلی اتفاق میفته. ولی اگه بخواید نه، اجزایی رو التیام ببخشید یک کل بسازید. توجه کردید؟ مثلا الان محل بحث ما، چون ایشون جسم و حیوان رو به کار بردن، تو خارجه، یعنی تو خارج شما اجزایی دارید. آقا جسم میدارید که هنوز حیوان نیست اصلا، یا اصلا بعدا هم هیچ وقت اسم انسان نمیشه، توجه، حیوان نمیشه. یه مثلا فرض کنید که جسمی دارید که تو فرایند حیوان شدن قرار داره. البته میدونید که حتی همونهایی رو که صدرش اینا رو توضیح داده، اون جسم‌های به شرط لای زمخت، مثل فرض میگه یک سنگ، توجه کردید، این سنگ تا اون سولت به شرط لایی شکسته نشه نمیشه در فرایند شکلگیری انواع قرار بگیره. توضیح میده، میگه اون سولت و اون صلب بودن به شرط لایش باید شکسته بشه. یعنی در تکوین اتفاقاتی میفته که سنگ از اون هویت سنگ بودنش کاسته میشه. همیشه چون اون هویت شکسته میشه، بستر برای تکامل فراهم میشه. توجه کردید؟ تو نگاه از شما به همین، مثل این فرض تو بحث اخلاقی همینه. حالا کسی که در یک فضای خاصی هستش، باید اون سولتش شکسته بشه تا در مسیر تکامل قرار بگیره. توجه کردید؟ بله، وقتی سولتش شکسته بشه، یک نوع فروتنی و تواضع پیدا بکنه، یک وضعیت برتری پیدا میکنه که کمالات قبلی رو دارد با کمال. چون یک آدم زمخت کم جور بایسته، خب این که نمیتونه به طرف کمال حرکت بکنه، که یه کارهای دیگه باید انجام بگیره اینجا. توجه کرد؟ حالا اون تو بحث طبیعی که الان داریم مطرح میکنیم. نه چرا؟ نه نه نه، تجزیه نیست. یعنی شما وقتی تفاوت در جنس و فصل و ماده و صورت عقلی چیه؟ تفاوت در ماده و صورت عقلی با جنس و فصل اینه که شما میخواید بگی از چه اجزایی، مثلا از چه اجزایی رو کنار هم بیاریم این کل درست میشه. یه وقتی میگی این کل رو تجزیه بکنه، چه اجزایی از درش در میاد. این دومین نگاه جنس و فصلی، اون اولی نگاه ماده و صورتیه. بعضی از اشیا این نگاه ماده و صورتیش در خارج واقعیت داره. توجه کردید؟ نه نه درست، اشکال نداره، لذا میگیم ماده و صورت عقلی دیگه، یعنی ذهن. نه 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 نه، هویت جنس و فصلی نیست. یعنی این واقعیت رو شما به دو طرز میتونید راجبش بحث بکنید و مصحح داره ها. توجه کردید؟ مصحح داره. مصحح همینه، از اجزا به کل میرید یا از کل به اجزا میرید. اگه از اجزا به کل میرید میشه ماده و صورت، اگه از کل به اجزا میرید میشه چی؟ جنس و فصل میرید. باشه، گفت لزوم میگیم عقلی دیگه. توجه کردید؟ حالا برخی از چیزا هستش که این از اجزا به کل رفتنش تو واقعیت خارجیه و این مرکب خارجی میسازه. حالا عرض کردیم، میدید در واقع اون کلیتش عرض کردیم، ممکنه بازم چون یک نگاهی وجود داره و یک توهمات و برداشتای نادرستی که در اینجا هستش، اونا رو ان شاءالله عرض میکنیم. باز همینا رو هم با تفصیلی بیشتری و نکته های افزوده تری عرض خواهم کرد. ما دو صورت و جنس و فصل ذاتاً یک چیزن. توجه کردید؟ یعنی مثلا شما حتی اون ماده و صورت هایی که جدا جدا هستش، خب بعداً در یه فرایندی میشوند، همونا میشن چی؟ جنس و فصل میشوند. ولی باید مواظب باشیم. این دائما این دغدغه هستش برای متعلمین فلسفه که اینا چه فرقهایی با هم دیگه دارن، چه نکته هایی درش هست. با توجه به عرضی که کردیم میشه آدم متوجه به چجوری میگیم عین همن، چجوری میگیم غیر همن، و همه هم مصحح داره. چجوری میگیم بعضی ها خارجیه، بعضی ها حتی ماده و صورت عقلی، مثلا ماده و صورت عقلی و تفکیک از جنس واس، واقعا برای فرض کنید که کسی که فلسفه میمونه سختی، یعنی چی مثلا اینها؟ فقط میگیم به این به شرط لا نگاه بکنیم لا بشه، این یعنی چی؟ این به شرط لا نگاه بکنیم لا به شرط نگاه بکنیم یعنی چی؟ لا به شرط و به شرط لا نگاه کردن یعنی شما این دوتا را دو تیکه جدا بگیر که میخواد با هم دیگه التیام پیدا بکنه و کل بسازه. لذا ما گفتیم ماده وقتی به شرط لا هستش هیچ منافات ندارد که یک بغل دستی پیدا بکنه، غریمی پیدا بکنه و از ترکیب با او یک کل بسازه. توجه کردید؟ حالا باز عرض خواهم کرد برخی از ریزی کاری. بله؟ کدوم تفکیک؟ خیلی از جاها، یعنی وقتی شما بر فرض مثال مثلا در مرکبات خارجی خیلی واضحه،
یعنی اگر اونجایی که ما داریم خود به جز تقسیم بندی میکنیم و مثلا بنز و پس رو در میاریم، همونجا نگاه جز به کل مطرح بشه.
مشکل همونجا که نگاه از جز به کل که داره مطرح میشه وقتی هستش که آیا این اجزا در خارج جدا جدا هستن؟ توجه کردید؟ اگر در خارج جدا جدا باشن خب پس بنابراین میشه مرکب خارجی. این در تفکیک مرکب خارجی از ذهنی این نکته ای که عرض کردیم مهمه که شما از اجزا به کل میره، اجزا واقعیت خارجی داره یا اصلا واقعیت خارجی نداره. فقط تو ذهن شما اجزا رو بعد از تحلیل شی، یعنی بعد از اینکه شما شی رو تحلیل کردی جنس و فصل به دست آوردی، میگه حالا پس از این ور بیام نگاه بکنم، یعنی این دو جزء با هم ترکیب شده شده این شی. توجه کردید؟ همین اینه. یعنی نگاه رو عوض کردید دیگه، یعنی از تحلیل کل دیگه برگشتید به اجزا به طرف کل. نه دیگه وقتی شما نه شما وقتی میگید آیا این اجزاش در خارج موجوده، این معناش چیه؟ معناش این است که جدا جدا مو این اجزا، نه تحلیل کل. این نگاه با نگاه جنس و فصلی فرق میکنه. ببینید این بحث همونجا من این بحث بکنم، مثلا ما حتی شیئی که در خارج داریم، شما می شیء خارجی نمیتونید نگاه جنس و فصلی داشته باشید. جنس و فصلی بحث تحلیل شیء واحده. توجه کردید؟ نگاه جنس و فصلی نگاه تحلیل شیء واحد هستش. همین شیء الان واحده، یک موجود به وجود واحده، میگیم بعد جنسیش اشتراکیش چیه، بعد در واقع خاصه و فصلیش چی هستش. این نگاه در واقع جنس و فصلی. یه وقتی میگیم چه چیزهایی رو به هم بیامیزید این کل درست میشه، اینجا ماده و صورت میشه. حالا یه وقتی ماده و صورت واقعا جدا جدا در خارج موجوده، یه وقتی جدا جدا در خارج موجود نیست، ما داریم اینجوری بررسی میکنیم. ببینید بیان ایشون رو میفرماد که ول جوابو، خوندم این رو، ول جوابو ان الجسم الذي هو ماده النفس، ماده نفس یعنی پذیرنده نفس، موجود آخر غیر الجسم المحمول الا ما حصل من انضمام نفس الیها عن المجموع فها هنا جسمان موجودانه. در اینجا دو تا جسم موجود داریم، یه جسم جدا یه جسم عین حیوان. این جسم جدا چجور میتونیم معنا کنیم؟ یه وقتی جداست کاملا، مثل فرض میگید سنگ، یه وقتی نه همون سنگ و جمادیتی که در مسیر انسان شدن قرار داره، هر دوتاش جداست. یعنی این جسم جنینی که تشکیل شده اول جسمه، هنوز مثلا فرض کنید گیاه، مثلا هنوز حیوان نشده، در یه مسیری حالا حیوان میشه. حالا که حیوان شد این جسمیت حیوان با اون جسمیتی که قبلا داشت فرق میکنه، برای حرکت جوهری یا کون و فسادی. بله میفهمم. و اونا جسمان موجودان احدهما جزء للآخر و هاکه، که یکی از این دوتا جزء دیگری هستش. کدوم یکی از اینها جزء دیگری هستش؟ در واقع اون جزئی رو که از انضمام مثلا نفس به او این کل درست شده. و ها کذا فی کل نوع مرکبا ترکیبا طبیعی. این جمله همون به ترکیبات خارجی، مرکبات خارجی اشاره داره. همچنین بله ترکیب طبیعی این منظور اینجا خارجی مد نظر استش، این ذهنی نیست، ذهنی صرف نیست، طبیعی، ترکیب طبیعی داره، منظور این خارجی. و ها کذا فی کل نوع مرکب ترکیبا طبیعی، یعنی به نحو طبیعی داره این ترکیب ها اتفاق میفته، نه اینکه نه بسیط هستش ذهن فقط اون جزء عام و خاصش رو. حالا عرض میکنم باز توضیح میدم میکنم. نه همزمان موجود نیست، نه
پس سابه، بحث هفتمی که در اینجا مطرح هستش با توجه به مباحثی قبلا گذروندیم خیلی دشوار نیستش. ایشون میفرماد که ببینید جنس رو وقتی تا حالا توضیح میدادید، جنس چیزی هستش که احتمال انغمار در این انواع رو داره، اصلا احتمال داره که این نوع بشه، این نوع بشه، این نوع بشه، و لذا در جنس یک ابهام ویژه‌ای وجود داره که ذیل انواع و به وسیله فصول برطرف میشه. خب این همین وضعیت در نوع هم هست در مقایسه با اشخاص. شما وقتی نوع رو در نظر میگیرید، این نوع در مقایسه با اشخاص احتمال داره زید باشه، بک باشه، ام باشه، یعنی یک نوع ابهامی داره که در دل اشخاص برطرف میشه. خب با توجه به این یکسانی که بین نوع و جنسه، چرا شما بر فرض مثال با توجه به توضیحاتی که مطرح کردید جنس رو میگید مبهم غیر متحصل ولی به نوع میگید متحصل؟ چرا اینجوری شما حرف میزنید؟ چرا به این تفکیک میکنید؟ اگر همون بحث قبل رو میشون مشاهده میکرد این باحث متوجه این نکته میشد. حالا در صورت توضیحاتی که اینجا آمادم جالبه. خب جوابی که داده میشه این استش که ببینید ما وقتی مسئله ابهام و تحصل رو مطرح میکنیم، یه وقتی این بحث ابهام و تحصل در حوزه اشاره عقلیه هست، این در حوزه فهم عقلی هست، تو این ساحته که نو هیچ گونه ابهامی درش وجود نداره، این کاملا ذهن او رو اشاره عقلی میبینه، به چنگش میاره و هیچ مشکلی به لحاظ وضوح و روشنایی ماهوی نداره، اصلا به هیچ چیزی احتیاج نداره. تو این ساحته که جنس ابهام داره، جنس تو ساحت اشاره عقلی و تو ساحت ماهویش تحصل در واقع عقلی و ذهنی نداره، باید او رو در دل چیزهای دیگه پیدا بکنیم، ولی نو اینجوری نیستش. اگر ما بحث ابهام رو در نو مطرح کردیم، اون تو مسئله اشاره عقلی نیست، بلکه تو مسئله اشاره حسی است. اگه دقت کرده باشید تو بحثی که قبلا داشتیم، بستگی به این داره که شما مغیث و مغیث الله رو چی لحاظ میکنید. با توجه به تفاوت مغیث و الله مسئله عوض خواهد شد. پس هیچ اشکال نداره که شما به مثلا جنس میگید مبهم، بله همین جنس در مقایسه با جنس بالاتر باز میشه چی؟ نو. توجه کردید؟ شما وقتی این جنس رو در نظر میگیرید به لحاظ بعد ماهوی و به لحاظ اشاره عقلی، وقتی هویت جنسی دارید نگاه میکنید ابهام توش وجود داره، ولی نو رو از این منظر که نگاه میکنید ابهامی وجود نداره. بله از جهت اشخاص که نگاه میکنید ابهام. اگه توجه بکنید در جنس دو تا ابهام وجود داره، در نو یه ابهام وجود داره. در جنس هم ابهام در واقع اشاره عقلی، هم ابهام اشاره شخصی خارجی حسی وجود داره، ولی در نو فقط یکی است. اونا نو حقیقی منظور است. ببینید بیان رو. اشاره عقلی یعنی به چنگ آو. اینجا هم بحث ماهیته. آره ابهام ماهوی داره. آره دیگه یعنی ابهام ماهوی داره. مقوماتش به این معنا که در واقع شما نمیتونید به چنگش بیاری، روشن و واضح نیست، باید فصل بیاد تا او را آشکار کنه. کدوم پاورقی رو؟ نه همینجوری است. حالا نشون بدید که کجا منظورتونه تا ببینیم چی. از سابه انهو کما ان الجنس، وقت تمام شده؟ عجیبه. الصابه نو كما ان الجنس يحتمل ان يكون احد الانواع فكذلك النوع يحتمل ان يكون احد الاشخاص. جنس همونجوری که محتمل یکی از انواع باشه، نو هم احتمال داره یکی از اشخاص باشه. فكيف جعل الاول مبهما غیر متحصل و الثاني متحصلا غیر مبهم؟ چجوری اون اولی یعنی جنس مبهم غیر متحصل قرار داده شد و دومی متحصل غیر مبهم قرار داده شد؟ واسه میخوندیم دیگه رو نشد دیگه. یا بخونم تون تون؟ نه دیگه وقت تمام شد. فردا تون تون میخونیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله. تون نکته رو میخواستیم بخونیم.
یه مراد از عدم تحصیل ذات جنس عدم تحصیل وجودن حزه نفس خارج. خب بران برای خب ماهوی میگه نیست یه لعنه وجود نیستیم دهیه وزنه و ابهام و ماهویتی نیست. و مراد میگه ابهام و ماهوی از حیث مفهومی نیست، میگه ولی اصلا مراد ابهام و ماهویتی نیست حیث مفهوم در نیست مفهوم اصلا ماهوی نیست.
بله منظور همینه. نگاه کنید بالاخره شما
این منظور از اینکه من ابهام
ماوی یعنی غیر از ماوی میشه
نه منظور از ماوی بودن ماوی بود یعنی همینی که الان ایشون میگه میتونه بگه ابهام ماوی هم تو بیان سطر هستش که ابهام ماوی داره ابهام ماوی یعنی چی ذهن نمیتونه به چنگش بیاره اشاره عقلی داشته باشه بله منظور این نیست که قوام داخلیش کمه حیوان حیوان دیگه دیگه چیز دیگه که نمیخواد که تمامه راجعه کردید نگاه مادی به نگاه جنسی چجور نگاهیه یادی خود این ماهی به حیوان شما داره نگاه میکنید به هیچ چیز دیگه کار نداره این حیوان نداره جنس نیست این ماده است خب این نوعه برای بالا دست
مقدماتش برامون حاصله میفهمه ولی
نه مقدمات حاصله ولی همین مقدمات حاصل رو میخوای دریابی باید در دل انواع دریابی نگاه جنسی چون نگاهی این همینا رو میخواید نگاه کنید ولی این اینا دویده در اشیای دیگه است نگاه جنسی این اگه بخوای مثلا اگه سه تا مؤلفه داره این سه تا هیچ کم نداره این سه مؤلفه داره ولی شما این شی با این سه مؤلفه شو با در دل این ده تا چیز پیدا کنید برخلاف نگاه بکنید منظور تحصول ذهنی اینه یعنی به لحاظ ماهوی ابهام اگه داره منظور اینه نه اینکه مؤلفه های درونیش کرده این
سوالی خواهده دست گیرم خواهده من که با این دوستان یه سطح سیره میشه که دکترهای دانشگاه هم شرکت که پذیرش داره
همه دانشگاه من نمیدونم داره یه دوستی با علوم نکرات هم میپذیرم
حتی با مثلا عمومی مثلا به خصوص یا باید فلسفه باشن اگه مثلا میخواد فلسفه مضاف این
داره شرکت به نیرقیق ندارم فقط میدونم که چیز این شروع انگلال فرنگی اعتبار رو داده می کنند در دانشگاه ها علاقه شاید رشته ها تناسب بخواد و اگر یک تناسبی داره می که این رضا هستن بپرسید که تر می
کنند باقی رو مثلا که داره
بله؟
باقی رو مثلا که
باقی رو هست بکنم مفید باشه بکنم مثلا مثلا هر جایی که آقای دانشگاهی داره پژوهشگاه فرنگ پژوهشگاه واجه دانشگاه اونم هم اینجوریه این سفسته رو میپذیرم با امان ارشد اونم دیگه دانشگاه دیگه هم میپذیرم
عمومی هم اگه باشن از تمامی
خب اونا دیگه باید ببینیم که چیه دیگه من نمیدونم این کاری که اعتبار داره مثل اینکه فرض یک کسی مثلا ارشد در دانشگاه هم ارشد یک رشته داشته باشه میتونه دکتری هر رشته ای قبول نکنن که یه تناسب هایی باید داشته باشه
وقت از دانشگاه مثلا با
دانشگاه معارف دانشگاه معارف هم میپذیرم
وقت دانشگاه مثلا در رشگاه و دارال علوم و این ها مثلا فقط دکترهای رشگاه های ارشد خودش مثلا رشگاه من یا
باید بپرسید مثلا این راشه از شما که دارال علوم رایی نه ما ماسی مجزا هست باید کسان که توی فضا هستن چون رو میدونن اطلاع دارن کارشون هست من هم یک بار برم هم بیرم باز یاد میده
چایی کتاب های آمدی که گفتم میتونم دیدم
کتاب
همین نقد قوه شناخت
آی آمدی
بله چیز جالب با یه تیکش هم بشم دارم موردم ایشونم دارم علم حسولی رو قاعد هم برای حجر مصادر خود بعدم توضیح حتی مفصل دارم ولی گفتن ما اینو جز کمالات موجود به ما و موجود میدونیم
جالب کمال
بله
کمال برای حسولی که هست
در زمین یه بحث مفصلی داشت که بحث علم حضوری شد نه خب این شاله بود این مفصلان تشکیم
حالا من چه باید این مطار تحریم کرد که در حقیق نمیشه بگیم بری آیا این مطارش کردی
از این مفهومی دیگر مفهوم به اون معنی که نمیگن نیست این
بیدی بسید باید این مطار تحریم کرد چون ما خواهیم این ساعتش آره این ساعتش یه بسید این ساعتش یه خودت فاصله داره از ساعت فاصله از ساعت باشه بشید مشکلی جاید
نه میگن این ساعت
اگه این ساعت باشه این باید مراقب باشید مثل علم باشه داره اینکه این است ذاته ولی مفهومی بودنش به همه نمی کنه باید
راجعه گرمی این میخواد سخته چیزی
هم مفهومیه این مفهومی اینجوری نیست که تو اون ساحت بره حضوری بشه راجعه گرمی که اینجوری اگه این کار رو بکنیم این یه چیزی نمیمونه از ترش چیزی نمیمونه یا مثلا منظور حضور اشیا در اونجا مثلا فقط اینا منظور نیست و کاملا مفهومی حفظ بشه تا بشه علم حضوری بشه غیر از علم حضوری این حضوری که هست به خودش اطلاع داره همه همه چیز دیگه برای من حضوری اطلاع داره این اطلاع چه تفاوتی داره با اطلاع حضوری در اونجا در اون ساعت مثل آین و عرفا جامعه یک خود میرن این برطر مثل اعیان ثابت اینا اگه چیزی بخواد به نوع علم حضوری باز بشه مثل علم قسمانی مشا
اونو تو خود چیز نیمه تو خود
نه یه شکم میخوره این برطر خراجه کردید شما وقتی میخواید ببرید تو این ذاتش بکنید یه توضیح این گونه شما لازم دارید
سنو قائل نیستن عرفا قائل نیستن
عرفا من نمیدونم قائل این من چیزی ندیدم چه بگم بله اینه اونجا یکی بگم همون موضوعیه حتی میره تو یک ساعت پایین تر این تبدیل میشه به
این فاصله میفته
به تنزل این اتفاق میفته در خود اوج اینجوری نیست
شما میفهمن که بینه قابل تصویر هست با همین با این توضیح که در این اینکه مثلا
خواب های فکر این سختی کار اینجاست درجه کردیم این سختی کار اینجاست ما بگیم در اون عین ذات علم مفهومی حاضره در عین علم حضوری که اونجا هستش اینجوریه یعنی اونجا علم حضوریه در تنزل تبدیل میشه به مفهوم
اگه اینجوری باشه وقت بس سخت میشه دیگه
اینجوری اگه باشه میشه دستگاه دستگاه کی دستگاه آیه مشا 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 یا مثلا عرفات یه ثابت مطلب اینجوری اونجا میبینیم